تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد. چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من قبل از این اتفاقی که واسم بیفته خیلی آدمی بودم که اطمینان داشتم، الان بی‌اعتمادتر شدم. من داداشتم، من رفیقتم، من دوستتم، من کنارتم، من اصلا حس میکنم همش الکیه. فقط اون چیزایی که دیده بودم حس میکنم واقعیه. انقدر که همه چیز درست و صحیح بود و این موضوع باعث شده که من واقعا اذیت شم که الان برگشتم و دارم کنار اطرافیانم زندگی میکنم. تو اون تایمی که تو اون حالت اغما بودم زندگیم واقعی تر بود تا قبلش، تا بعدش که الان اینجوری شده.
چه اتفاقی افتاد؟
من امیر محمد سردکم، 26 سالمه، شغلم پیمانکار ساختمونم، پدر مادرم اصالتاً بختیاری هستن هر دوی اونها. صبح که از خواب بیدار میشم دوش میگیرم، اگر کار ساختمونی داشته باشم میرم سر پروژه، اگر نداشته باشم میرم انبار یا بازار آهن، یه اونجا یه جمع‌بندی میکنم و اگر خریدی داشته باشم برای فردا زودتر خریدم و انجام میدم. بعد از اونم که غروب میشه و حالا یا با رفیقام هماهنگ میکنیم میریم جایی، اگه جمعمون خیلی عیاق باشه با دوستان یه شام میخوریم با هم، بعد برمیگردیم طرف منزل دیگه استراحت میکنم و میخوابم و صبح بیدار میشم. من تو تاریخ 14 آذر 1400 با پسر خالم اینا رفتیم به سمت یکی از رستورانای فرحساز که اونجا یه ذره بشینیم و یه ساعتی کنار هم باشیم.
چه ساعتی؟
ساعت 1:30 نصف شب بود.
اسمشون؟
میلاد، آقا میلاد.
آقا میلاد. بله.
و همراه یکی دیگه هم همراه هم بود، آقا حمیدرضا، اونم پسر داییم بود.
حدوداً 2 سال پیش بود، یه 10 روز 12 روز مونده بود به شب یلدا.
من امیر حمیدرضا توی ماشین بودیم و بعد از این که از فرحزاد در رستوران برگشتیم به سمت خونه قصد کردیم که برگردیم، یه صحنه رو از دور دیدیم، یه کمی هم شلوغ بود، نه شلوغی زیاد، و شک کردیم خب تصادف شده.
از اون سمت فرحزاد که میخوره به اتوبان یادگار امام خارج شدیم و دیدم که یه خانم و آقا با موتورسیکلت خوردن از پشت به یک خاوری که کنار اتوبان نگه داشته بود.
امیر تا دید نگه داشت ماشین و دویدیم، یعنی با هم دیگه رفتیم سمت اون راکب موتور.
حتی نمیخواستم پیاده بشم من حقیقت، گفتم خب خیلی خطرناکه، شب هیچ نوری نیست. بعد امیر خیلی اصرار داشت که پیاده بشه، اصلا نمیدونم چرا خیلی اصرار داشت پیاده بشه و پیاده شد و منم مجبور شدم پیاده بشم چون نمیدونستم تو ماشین بمونم. با حمیدرضا و امیر پیاده شدیم ببینیم چی شده. اومدیم دیدیم بنده خدا پاش متلاشیه، خانومم خورده زمین، خیلی وضع بدی بود.
من وقتی این صحنه رو دیدم جلوی خاور نگه داشتم و پیاده شدم.
خودروی شما چی بود؟
206. اومدم پیاده شدم و اومدم بالا سرشون، دیدم که وضع اوضاعی خوبی ندارن و اینکه موتورم افتاده یه گوشه، خودشونم افتادن یه گوشه های اتوبان و
به هوش بودن؟
بله بله، ولی حالشون خیلی بد. موتور عروس شوهرش برداشتم، زنش هم افتاده بود کنارش، ذره اون برتر اتوبان. بعد بلندش کردم و ببرمش کنار زمین کنار شوهرش. اومدم از ماشین پتو آوردم، به پسر خالم گفتم که من گوشی همراهم نیست، من همون شب گوشیمو نبرده بودم، گذاشته بودم تو خونه به در بزرگم. اینا بهش گفتم گوشی همراه من نیست، زنگ بزن اورژانس بیاد، اینا حالشون خیلی بده. پتو رو برداشتم از تو صندوق عقب، اومدم بالا سر زن و شوهره. پسر خالم هم دقیقا با یه فاصله چند متری از من پشت سر من بود.
اون تصادفی که تعریف کردم دقیقا همین ناحیه اتفاق افتاده بود. خاور اینجا وایستاده بود، اون زن و شوهر هم با موتور از پشت بهشون خورده بودن. به من گفت میلاد زنگ بزن اورژانس و این داستان. تو همین هین که میلاد زنگ بزن من برم پتو رو بیارم و پتو رو اوورد که بندازه. بعد دقیقا این مسیر که الان خراب شده خطوط هاشور بوده، نمیتونستم از این بره خاور بیام، مجبورم از اون دست کامیون بعدشم بیام. وقتی که داشتم میومدم، من به محض اینکه وارد اینجا شدم خواستم پتو رو بندازم رو پای زن و شوهره. من گوشی رو در آوردم که زنگ بزنم اورژانس، دیدم مثلا یه ماشین از 200 متر اونورتر با یه سرعت خیلی زیاد که حالا تو پرونده های حالا شکایت و این داستان هم بودم با 117 تا سرعت داشت میومد و سرش هم تو گوشی بود، طبق چیزی که خود حالا راننده گفته بود.
فقط تنها چیزی که یادمه یه لحظه پسر خالم داد زد امیر، من برگشتم عقبمو دیدم، دیدم دو تا چراغ داره نزدیکم میشه.
فقط میدیدم که مردم میرن کنار و داد میزنن، یعنی یه همچین صحنه‌ای شاید تو کمتر از 2 ثانیه ماشین میومد، یه سری مردم که نور دستشون بود که تصادف نشه، این ماشین بین همه این آدم ها اومد. من دیدم که یعنی لحظه ای که داشت نزدیک امیر میشد فقط داد زدم امیر،
دستم آوردم بالا، یعنی خواستم سپر کنم، گیر کرد پشت اون پایه آینه، پرتم کرد سرم خورد اون ستون شیشه جلو اینجوری، چون وایساده بودم داشتم پتو مینداختم، اینجوری اصابت کرد، منو پرتم کرد اون بر.
من دارم پرتم کردم دقیقا تو این نایده.
من فقط تنها کاری که تونستم بکنم واسه همین تو اون شرایط این بود که چون دیده بودم یه سری جا لخت خون میمونه توی راه تنفس و جلوی صورتش، تنها کاری که تونستم بکنم این بود که اون راه تنفسش رو باز بذارم. یه 5 دقیقه 10 دقیقه بود تکون نمیخورد امیر، تا اینکه انگار یه رعشه‌ای بهش افتاد، یهو نفس کشید.
اصلا بعد از این موضوع، بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اولین چیزی که من یادمه تو حیات بیمارستان رسول اکرم نشسته بودم.
پتو رو دیدم حیات بیمارستان.
آره، انگار که پتو رو انداختم خودم رفتم حیات بیمارستان. وقتی که پتو رو انداختم هیچی دیگه متوجه نشدم. اونجا دیدم که تو حیات اورژانس بیمارستان رسول اکرم نشستم رو زمین.
قبلا اون بیمارستان رفته بودی؟
اصلا. روبروی در اورژانسش نشسته بودم تو حیات کف زمین.
4 زانو؟
بله، قشنگ رو زمین انگار نشستم. بعد با خودم تعجب کردم که مثلا یادم بود که داشتم چی کار میکردم، که مثلا من اینجا الان چی کار میکنم. برام عجیب بود که مثلا الان من اونجا بودم، اینجا الان چی کار میکنم. وقتی که اطرافم رو دیدم اصلا هیچ کنشی نشون ندادم به این موضوع، دیدم که یک صدایی داره از بیرون میاد، از بیرون سمت درب خروجی، صدای آژیر آمبولانس. انقدر صداش زیاد بود که من توجه منو به خودش جلب کرد و من برگشتم دنبال صداش میگشتم. همینجوری که دیدم از در حیات اومد داخل، با سرعت اومد دقیقا روبروی من توقف کرد و اون پرستارا سری پیاده شدن از ماشین و که برن اون مصدوم همراه خودشون رو در بیارن از ماشین.
خودم از جسمم زودتر رسیده بودم تو این حیات، دقیقا همینجا نشسته بودم روبرو در اورژانس. همچنی که سرمو چرخوندم جلو در، دیدم یه ماشین با سرعت از اونجا اومد، دقیقا روبرو در اورژانس وایساد، منم اینجا نشسته بودم. وقتی که نگاش کردم دیدم اون دوتا پرستار سریع پیاده شدن با هم دیگه، اومدن عقب ماشین که بیمار رو در بیارن. همون لحظه که چرخای تخت داشت به زمین برخورد میکرد، حالا این چرخا صدا میدن دیگه، همون لحظه اصابتش رو زمین انگار چندین نفر منو از پشت تکون دادن،
انگار که مثلا با همزمان با صدای اون چرخای بلانکار 20 تا آدم از پشت منو تکون دادن، تکونم دادن، یعنی انگار مثلا با دست هلم دادن. من برگشتم عقبم دیدم کسی نیست، اصلا کسی هلم نداده. همون لحظه که سرمو چرخوندم دیدم تو این بدنه ماشین یک شخصی تکیه داده و به این حالت داره به من نگاه میکنه.
شما از لحظه اول که کف حیات بیمارستان رسول اکرم خودتون رو دیدین،
بله،
همون لحظه یادتون بود که من فرحزاد بودم؟
بله بله، اصلا یادم بود که داشتم پتو رو مینداختم.
خب بعد این که داشتم پتو رو مینداختم، حالا اینجا،
این خیلی واسم عجیب بود. ولی این اتفاقاتی که دارم تعریف میکنم همش توی 2 دقیقه اتفاق افتاده، از اومدن اورژانس و تا این اتفاقی که واسه تکون دادنم شد. و
اون تعجبرم داشتید؟
اون تعجبرم که داشتم، اصلا کلن من اینجا چی کار میکنم،
اونجا بودم اینجا چی کار میکنم.
بله، وقتی که سرم رو چرخوندم دیدم یک نفر، یک شخصی تکیه داده به بدنه ماشین اورژانس و داره به من اینجوری نگاه میکنه، دقیقا با همین حالت اینجوری پاشو زده بود به چرخ ماشین، اینجوری وایساده بود منو نگاه میکرد و من متوجه شده بودم که داره منو نگاه میکنه.
توی زاویه 90 درجه سمت راستم احساس کردم که سمت راستم یک نفری که اصلا جزء خانواده نیست، جزء صاحبخونه نیست، جزء مهمان نیست، سمت راست من گوشه حیات وایساده و منتظره و یه تسبیح یا زنجیری همچی حالتی دستشه، سرش هم پایین به دیوار تکیه کرده، انگار منتظره، انگار که یه قراری داشته باشه اون لحظه، منتظر کسی باشه که بیاد با هم برن. منو میدید، تنها کسی که منو میدید که نظر منو جلب کرد ایشون.
این نگاه کردن چه حسی داشتید از این؟
وقتی که من فهمیدم که اون متوجه شد که من دارم بهش توجه میکنم، دوباره تکرارش کنم،
فهمید که فهمیدم،
وقتی که من فهمیدم که اونم فهمیده من دارم به اون نگاه میکنم،
وقتی من فهمیدم که اون فهمیده که من فهمیدم.
آره دقیقا من اون لحظه بدون هیچ اراده ای از روی زمین بلند شدم، این یه حالتی که لباس رو میخوای از روی زمین بلند کنی،
سبک،
خیلی سبک، این لباس روی گیره، من بلند شدم و به سمت ایشون رفتم.
همون حالت چهارزانو رو حفظ کرده بودی؟
نه بلند شدم،
پاتون صاف شد؟
بله پام صاف، حالت آویزون، نه اینکه خودم صافش کنم، این لباس آویزون شدم و با یک فاصله 5 سانتی متر انقدی از سطح زمین،
5 سانتی متری از سطح زمین حرکت کردم به سمت ایشون، دقیقا روبروش وایسادم،
به سمت ایشون بدون اینکه قدم بزنم رفتم.
این به خواسته شما بود یا بدون خواسته؟
غیر ارادی بود. رفتم روبروی دقیقا ایشون وایسادم. بعد برام خیلی عجیب بود که این چطوری منو میبینه ولی من نمیتونم چشاشو ببینم.
چشماشو نمیتونستیم ببینیم؟
اصلا صورتشو نمیتونستم ببینم، چون میفهمیدم که داره منو نگاه میکنه، برام عجیب بود که بذار دست بزنم بهش، چون شکل آدم ها نبود.
این چطور بدون چهره داره منو نگاه میکنه و من میفهمم که داره نگاه میکنه؟
بله ولی چشاشو نمیبینم، به خاطر همین کنجکاو شدم که دست ببرم سمت صورتش. موقعی که دست خواستم ببرم سمت صورتش دست بزنم، دستاشو از این حالت درآورد و این دست منو آورد پایین،
اینجا صورت منو گرفت،
چرخوندم، چرخون سمت اون بیماری که از ماشین اورژانس پیادش کرده بودن.
نترسیدین که یا ترس، حالا یا خجالت، یا که مثلا بالاخره یه موجود یا آدم یا هر چی، یه کسیه بالاخره جلو من واسده، من دست کنم تو صورتش؟
نه که تو صورتش، خواستم دست ببرم سمت اصلا اندامش، چون اندامش شکل انسان بود و هیچی ازش مشخص نبود، انگار که یه وکیوم مشکی
کل بدنش رو گرفته بود. ایشون شکل ظاهری بدنش عین بدن انسان بود، ولی مشخص نبود که چه شکلیه.
صورت نداشتن، فقط لبشون معلوم بود، فقط لبشون.
انگار که یه وکیوم مشکی کشیدن رو صورتش، رو کل بدنش.
یک پلاستیک زخیم مشکی کشیدن دور تا دور بدنی، آناتومی بدنی انسان. وقتی که سرمو چرخون اون بر و من خودم رو دیدم.
سرتون رو چرخون اون بیمار رو ببینید، خودتون رو دیدین؟
بله، خودم بودم که رو تخت بودم.
خودم یا بدنم؟
بدنم. ولی من اونجا حتی به بدن خودم هم توجه نمی کردم، یعنی فکر می کردم منی که وایسادم
منم
و اون من نیستم، اون شبیه منه.
اون یه تنه
که شبیه منه،
اون تنه این منه.
بله.
میخواید این تن و من رو نگهش داریم؟ چون الان در ادامه ماجرا هر چی میگید خدا منه، گیج میشم منه، بی من و بینندگان. الان کی
اونو بگم
من؟
تن و من خودم رو بگم خودم،
خودم یا من؟ آره خودم. بله.
من وقتی خودم تنم رو دیدم باور نمی کردم که اون تن منه، فکر می کردم منی که وایسادم اینجا خود منم،
با تنم هم اینجاست، خودم هم اینجا.
بعد یه جوری مثلا
فهمون،
آره فهمون که ببین مثلا الان نگاه کن این توی. بعد من خواستم نزدیک شم، با اون یکی هنوز دستش اینجا مونده بود، با اون یکی دستش نگه داشت منو،
خواستم که برم نزدیک بشم که مطمئن بشم اون منم یا نه، نذاشت. دستشو گذاشت تو سینه‌ام، نذاشت حرکت کنم. دست راستشو سمت درب ورودی نشون داد.
موقعی که صبر کردم دستشو اینجوری کرد سمت بیرون بیمارستان
و من به صورت کاملا ناخودآگاه دوباره به همین سمت چرخیدم و حرکت کردم سمت بیرون. هرچی میرفتم جلوتر از سطح زمین فاصله‌ام بیشتر میشد، یعنی یه حرکت این شکلی بود.
حرکتم جوری بود عین حرکت هواپیما، هر چقدر جلوتر میرفت بالاتر.
من بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم دوباره چشمام رو عمل کردم و به خاطر اینکه چشمام اذیت نشه مجبورم که فعلا از عینک دودی استفاده کنم.
بعد از اینکه بندر هدایت کرد با دستش، جهت دستش سمت بیرون از بیمارستان، وقتی که تو ارتفاع 5 متری از سطح زمین قرار گرفتم و اومدم بالا،
انقدر اومدم بالا که توی فاصله 50-60 متری زمین قرار گرفتم، یعنی اومدم بالای تهران، کاملا تهران از بالا کامل میدیدم.
هر چقدر که فاصله میگرفتم زمانی که برمیگشتم عقب میدیدم که اون شخص و اون ماشین و اون تن من که اونجا بود و باور نمی کردم اون خود منم، با همون وضوح و کیفیت جلو چشمم بود، یعنی انگار جلو چشمم بود ولی هی ازش دورتر می شدم.
انقدر اومدم بالا که رسیدم نزدیک اون محل اون تصادف،
دقیقا از همین ساختمونی که اینجا هست، از همون ناحیه بالاش اومدم پایین، چون هرچی به محل تصادف نزدیک می شدم ارتفاع هم هی می اومد پایین تر. انقدر اومد پایین که از بالای همین ساختمون اومدم پایین و دقیقاً نقطه عکس محل تصادف قرار گرفتم، یعنی اینجا که تصادف شده بود اونجا من اومدم پایین.
روبرومو که دیدم که یک تصادفی شده، مردم جمع شدن و یک ماشینی دقیقاً روبروم اون خاور بود که اون ماشین، من میدونستم اون ماشین منه. وقتی که رفتم سمت شلوغی دیدم که خودم روی زمین افتادم. اونجا هم باز باور نمی کردم که اون تن منه، فکر می کردم من همین شخصی هستم که اینجا وایستادم، خود من، تن من، همه اینجا وایستادن و اون شبیه منه. فقط
با توجه به اینکه شما توی بیمارستان دیده بودید تن خودتونو، الان اینجا دوباره دارید تن رو می بینید نزدیک فرهزاد، درسته؟
بله.
پس معلوم میشه اینجا در زمان به عقب برگشتید. اینجا قبلتر از زمانی است که الان داره اتفاق میفته.
دقیقا.
الان بدن در بیمارستانه، پس این زمان قبلتره.
دقیقا.
مثلا نمیدونم حالا نیم ساعت یک ساعت قبله، نه همینطوره؟
بله همینطوره.
بله
دقیقا قبل از این بوده که من بخوام برسم بیمارستان، جسم من بخواد برسه.
این در زمان شما رو اورد به عقب و نشون داد.
بله من باز به این موضوع اعتنایی نکردم و رفتم سوار ماشینم شدم، چون میدونستم اون ماشین منه.
این ماشین منه ولی اون تن من نیست.
بله اینقدر
شباهت رو هم دیدیم.
اصلا خود من بودم که روزم بلی...
حالا من نیستم، چرا به شباهت توجه نمی کردی؟ مثلا میگی چقدر شبیهه، اونم برای تو مهم نبود؟
نه اصلا برام مهم نبود، چون خودم رو میدیدم دارم تکون میخورم حرکت میکنم، اصلا فکر به اون نمیکردم که اون من باشه. خب ولی ماشین... میدونستم که اون ماشین منه.
خب حالا خودروی خودتون رو دیدین؟
بله.
برم سوارش بشم چی شد؟ ماشین چرا اینجا تنهاست؟ یا خبری از خودرو بگم؟ بالاخره خودروی شماست دیگه.
من وقتی که سوار خودرو شدم اصلا به این فکر نمی کردم که من الان پیاده شدم، پتو انداختم. دقیقا اصلا به این موضوع اصلا فکر نمی کردم. من وقتی که سوار ماشینم شدم ادامه دادم مسیرم و انگار که اصلا من وای نستادم تو اون صحنه تصادف.
اینجا که خود رو تصادف کرده بود، من به فاصله 10 متر حدودا بعد از این اتفاق من اینجا وایساده بودم. من مده اینجا وایسادم رو به این ور. برگشتم سمت خودرو یه لحظه نگاه کنم، خواستم مسیر ادامه بدم، دیدم موتورم نیست اصلا همراه. من موتور سوار بودم، موتورم کجا رفت؟
ببین شما دستاتون بازه.
خب
این فرمون رو گرفتین، ماشینم رد کردین، درسته؟ به همون شکل دستا بازه،
همون شکل بازه،
پاها هم به همون شکل بازه که رو زیر نشستی،
همون شکل
رد کردین.
رد کردم من از خودرو، رد
صدا میاد،
صدا میاد، نگاه پشت سر کردم، اما دیگه اون لحظه من یه دفعه حالتون اصلا وزن نداشتم که من نگاه کنم چه حالتی رو موتور نشستم. من فقط توجهم به این جلب شد که من موتور سوار بودم، صدا شیشه پشت سر اومد، صدا برخورد اومد، نگاه پشت سر کردم، دیگه تصادف اتفاق افتاده. دیگه من
با هم خود رو
من می‌خواستم ادامه مسیر بدم برام، دیدم اصلا موتورم نیست.
رفتم سمت ماشینم که جلوی خاور نگه داشته بودم، سوار شدم، حرکت کردم که تو عین حرکت وقتی داشتم رانندگی میکردم تسبیحی که پدر بزرگم به من داده بود افتاد زیر زیرپایی ماشین، افتاد بین دوتا پای من تو ماشین، یعنی جای پایی ماشین. موقعی که دولا شدم برش دارم، حالا داشتم رانندگی میکردم تو این مسیر، یه قطره خون از اینجا افتاد کف ماشین. من دستم اینجوری زدم صورتم، دیدم که یه قطره خون اینجاست. حالا هم دارم رانندگی میکنم. وقتی که اومدم تو آینه، صورتم رو تو آینه دیدم، دیدم کل صورتم از این ناحیه کلن خونی شده. خیلی ترسیدم این صحنه رو دیدم از خودم تو آینه، چون فکر میکردم که مثلا اتفاقی نیفتاده دیگه، من دارم بر میگردم خونه، چرا باید الان صورت من اینجوری بشه؟ وقتی که این سوالات اومد تو ذهنم،
این آقایی که یا این فردی که شما رو جابجا کردن، اینا هنوز یادتون بود؟
بله اینا هنوز یادم بود.
الان پشت فرمون هستید، اینا ذهنتون رو مشغول نمی‌کنه؟
اصلا
عادی،
فقط عادی بود که بیشتر میدونید چجوری ذهنم رو درگیر میکرد؟ لحظه ای، یعنی یه لحظه، هر لحظه به ساعت در اونجا یه اتفاقی واسه من افتاده بود، همون لحظه فکر به اون میکردم، یعنی قبل به فکر مشکل یا اون واکنش یا اون موضوعی که قبل ترش اتفاق افتاده بود اصلا دیگه بهش فکر نمی کردم، تا یک جایی که دیگه کلا مرور شد اون چیزایی که دیده بودم. وقتی که دیدم صورتم رو این شکلی شده، دقیقا یه درگاهی جلوی من باز شد، درگاهی خیلی بزرگی، شبیه درگاهی مثل در تونل توحید باز شد جلو، که از داخلش نور میزد بیرون، ولی شب بود اون لحظه، اون ساعت دقیقا هوا تاریک تاریک بود، ولی اون تونل قشنگ نور میزد بیرون، انگار که روز روز بود. من دیگه نمیتونستم تغییر مسیر بدم، راهی بود که باید میرفتم، اتوبان، گارد ریل دقیقا یه درگاهی باز شد. وقتی که وارد اونجا شدم،
همینجا ورودی تونل، اجازه بفرمایید، اینکه تجربه گرانی ناآگاه و بی خبر میمونن از اینکه از بدن خارج شدن و کارهای عادی خودشون رو همونطور که داشتن انجام میدادن انجام میدن و حتی با اشیایی که در حال کار بودن، مثلا ایشون با خودروی خودشون یا تجربه‌گر دیگری با موتورسیکلتی که داشتن کار رو کارهای خودشون رو ادامه میدن و انجام میدن، گزارش های متعددی داریم، هم گزارش های تاریخی چند ده ساله و چند صد ساله، هم در ایران و هم در قاره های دیگه، کشورهای دیگه، گزارش های تازه، گزارش های کهن‌تر. مثلا میوه فروشی که دهه ها بعد از مردنش هنوز داشت میوه میفروخت و این گزارشش مفصل مکتوب هست، مرحوم شده بود ولی هنوز داشت میوه میفروخت و نمیدونست و میوه ها رو داشت، از نظر خودش با اون میوه ها داشت ادامه میداد. اربابی که صدها سال پیش از بدن خارج شده ولی هنوز پشت میز ریاست خودش نشسته بود و داشت دستور میداد، اون میز رو داشت و میدونست که میدید، اون میز رو خودش میدید که هنوز با این تصور بود که من هنوز اربابم، باید به حرف من گوش کنن. و موارد متعدد هست. این بیخبری از چند لحظه و چند ساعت به زمان ما هست تا چند سال و چند دهه و چند سده. آیا برای همه اینطور هست؟ نه، برای بعضی. چرا؟ پاسخ مفصله که در این فرصت و این مقال نمی گنجد. اگر سوال بشه که چرا ایشون سوار خودرو شده، رانندگی کرده، تونل چیه، اینها چیه، پاسخ گذرایی عرض کردم، پاسخ مفصلش انشاءالله در پیوست های دیگر برنامه خارج از فضای برنامه.
وقتی که وارد تونل شدم، وارد یه محیطی شدم شاید به ابعاد ایران انقدر بزرگ بود،
به اندازه یه کشور.
آره، اصلا عظمتش انقدر زیاد بود انتهاشو نمیدیدی. فقط تنها چیزی که من میدیدم انگار یه در فرسخ ها کیلومتر دقیقا روبروی من به همون شکل و محیط کاملا تجربتون میگم صاف، یعنی یه صحرای صاف دور تا دور این محیط، هم نه کوه خیلی بلند نه کوهای خیلی کوتاه، یه رشته کوه ساده، یعنی اینو مرز ایران در نظر بگیرید. اون درم فکر کنید دریای شمال، اون درم در اینقدر زیاد بود،
خلیج فارس.
آره، وقتی که من وارد اینجا شدم خیلی واسم عجیب بود که الان الان من تو اتوبان بودم، چرا اصلا اینجا کجاست، چرا اومدم اینجا. همین چند کلمه رو گفتم رسیدم جلو نزدیک اون دره، دری که میگم خیلی از من دور بود، خیلی مثلا خیلی نمیتونم ابعاد و اندازش رو بگم ولی خیلی دور بود. رسیدم اونجا و من پیاده شدم از ماشین، بهت زده بودم از این که اصلا اینجا کجاست. وقتی پیاده شدم از ماشین خیلی حالم بد بود، اومدم اون سمت ماشین نشستم رو زمین، تکیه دادم به خود ماشین. صحرا رو دیدم واسم خیلی عجیب بود، یعنی یه حس چجوری بهتون بگم شگفت زده بهم دست بود. مثلا اینجا الان باید اتوبان باشه، چرا این شکلیه، چرا یه روز شده. سرم هم که داشت همین شکلی خون میومد ازش و من خیلی ناراحت بودم از این موضوع، چون این سری دیگه کسی رو رو زمین ندیدم، کسی رو رو تخت ندیدم، این دیگه خودم داشتم میدیدم که داره از بدنم خون میاد.
اونا رو نشون دادن متوجه نشدید، حالا اینم اومده بازم متوجه نمیشید.
بله.
این هر کارتون میکنم متوجه بشید نمیشه.
همینجوری که تو محیط دنبال یه درخت میگشتم با خودم داشتم حرف میزدم که خدایا تو این وضعیت یه درخت هم نیست که برم بشینم زیرش، زیر سایش، چون آفتاب به شدت داشت میزد تو اون محیطه. دنبال درخت که میگشتم دیدم از اون دری که من وارد این محیط شدم یه صف آدم دارن ازش میان داخل، یک صف خیلی بسیار بزرگ، یعنی هم از نظر عرضی هم از نظر طولی. صفی که دارم بهتون میگم خدا شاهد عرض صفه مثلا سینه به سینه آدم بشینید تا کرج، از همینجا آدم بشینید تا کرج. طول صفه هم که بهتون عرض کردم خیلی زیادتر از اون چیزی که خدمتتون گفتم. من خب این حجم از آدم واقعا هی ثانیه به ثانیه اون حس ترسه، اون حس تعجبه بیشتر میشد واسه من که چرا هی داره اتفاقات عجیبی میافتم. وقتی که دیدم اون جمعیت وارد اون محیط شدن از شدت ترس بلند شدم که این همه آدم اینجا چی کار میکنن. خیلی زیاد بود، اصلا سمورش نمیشد. وقتی که تا بلند شدم از ترسم، این نفر اولی که تو صف بود شونه به شونه من خورد،
خوردن به کتف من، تنه به تنه هم دیگه شدیم.
بعد من از همون لحظه بعد دستم شروع کرد به درد گرفتن، انگار که مثلا چه ضربه محکمی بهم زدن، در صورتی که آسیب و صدمات همون تصادف بوده که داشته هی دونه دونه خودش رو به من نشون میداده، حالا با اون شهر وقایعی که دارم توضیح میدم خدمتتون. وقتی که خورد به تنه من، من کتفم رو همینجوری گرفتم و بهش گفتم آی نمیبینی من اینجا وایسادم، همینجوری میزنی به من، من میری. بعد برگشت از تو صف برگشت منو نگاه کرد، بعد گفتش که تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم من داشتم بعد میگشتم سمت خونه. بعد خیلی عادی به سمت ماشینم اشاره کردم، گفتم با ماشین داشتم بعد میگشتم. بعد یه ذره تعجب زده من نگاه کرد، گفت ماشین؟ گفتم آره. مگه نمیبینی ماشین من اینجا با ماشین اومدم؟ بعد گفت ماشین اینجا نیست، اصلا مگه اجازه داری اینجا با ماشین بیای؟ بعد بهش گفتم خب ایراد نداره، یه دستمال از توی ماشین من به من بده، من سرم داره خون میاد، به من کمک کن، نرو اینجوری. گفت من اجازه ندارم کمکت. گفتم برای چی اجازه نداری؟ من یه کمک کردن اجازه میخواد. گفت آره اینجا فرق داره با اونجایی که اومدی. گفتم مگه اینجا کجاست؟ گفت اینجا روز آخره. و من توجه هم انقدر که درد حس می کردم اصلا نمی فهمیدم چی میگه، مثلا متوجهم رو به این نرفت که روز آخر یعنی چی. گفتم خب حالا ایراد نداره، اگه دستمال از توی ماشین من به من بده، من سرم داره خون میاد. گفت بابا ماشین نیست اینجا، دقیقا با همین لحن کلام، ماشین نیست اینجا، توی میگی ماشین. گفتم بابا ماشین من به این بزرگی رو نمیبینی؟ گفت نه. من اینجا حرفشو باور نمی کردم چون من ماشین رو میدیدم،
مثل همون اربابی که چند صد سال پیش مرده میز رو خودش میبینه، یا اون میوه فروشی که خودش میوه های خودش رو میبینه.
بله.
و فکر میکنه میوه هنوز هست. خب
و اینجا خواست حس همدردی با من بکنه اون آقایی که داشت من نگاه میکرد، گفت اصلا اینجا به ماشین اجازه نداری بیای. و من بدون باز توجه به حرفش رفتم سمت ماشین که بهش نشون بدم من ماشین رو دارم میبینم. همون لحظه که خواستم فیزیک ماشین رو لمس کنم و درش رو خیلی مطمئن دستم رو بردم سمتش که باز کنم، دیگه نتونستم حسش کنم. میدیدمش ولی نمیتونستم لمسش کنم ماشینو. و اون آقا هم داشت همینجوری به من نگاه میکرد، به کارهای من، به رفتارهای من. من اومدم عقب ماشین، شروع کردم ماشینو هل دادن، یعنی دستم کاملا از داخل ماشین رد میشد، حس نمیشد. من خیلی تعجب زده و ناراحت بودم که چرا هی داره اتفاقات بعدی میفته. بهش گفتم خب الان من چیکار کنم، شما کمک من نمیکنی؟ گفت یه چیزی بهت میگم گوش بده. گفتم چطور؟ گفت یه اجازه‌ای به تو داده شده که تو باید برگردی. گفتم کجا برگردم؟ گفت از همین راهی که اومدی باید برگردی، برگردی خوب میشی. گفتم من این بری برم؟ گاره من دیگه. این آقا رفت. گفتم پس تو اینجا فاصله گرفت از من که بره داخل صف. بهش گفتم تو کجا داری میری؟ گفت من دارم میرم دنبال زندگی اصلی. گفتم خب پس منم میام. گفت نه شما باید برگردی. من به حرفش گوش دادم و همون راهو برگشتم. تو این مسیر من با یه آدمایی برخورد کردم که مثلا هر کدومشون اندازه 2-3 ساعت پیاده روی راه میرفتم، بعد به یکیشون برخورد میکردم، دوباره راه میرفتم، دوباره به یکیشون برخورد میکردم. همچنین که تو مسیر داشتم برمیگشتم، به اولین نفری که برخورد کردم توی صف، پسر خالم بود. به اولین نفر یا این اولین و دومیشو نمیدونم، ولی پسر خالم رو دیدم. رفتم سمتش، خب خیلی خوشحال شده بودم. رفتم سمتش بهش گفتم که حامد من اینجوری شده، من داشتم بر میگشتم سمت خونه، این اتفاق افتاده، من اومدم اینجا سرم هم اینجوری شده. ایشون هم داشت توجه میکرد به حرفای من. بعدش گفتش که من اصلا تو رو نمیشناسم. اولین حرفی که به من زد گفت من اصلا تو رو نمیشناسم. گفتم مگه میشه منو نشناسی؟ گفت بله. گفتم مگه تو حامد نیستی؟ بعد گفت من حامدم. گفتم من کیم؟ گفت من نمیدونم. گفتم حامد داری شوخی میکنی با من؟ گفت نه من نمیشناسم، من اصلا اجازه ندارم بشناسم. من اینجا فکر میکردم داره با من شوخی میکنه یا حالا هرچی میخواد من اذیت کنه تو این وضع و اوضاع. رهاش کردم و دوباره به صف ادامه دادم، به سمت همون دری که اون آقا به من گفته بود این طرف برو. وقتی که دوباره ادامه دادم مسیر رو، تو مسیر به داییم رسیدم. وقتی به داییم رسیدم گفتم دایی من تو مسیر حامد رو دیدم اوناهاش. بعد دوباره با همون وضوح آقا حامد رو میدیدید که داره پشتشونش داره حرکت، از پشت میدیدیش. درسته 2-3 ساعت گذشته و من خیلی مسیر رو طی کردم و رفتم رسیدم به یه آدم دیگه که دایم باشه، ولی باز آقا حامد رو میدیدی، انگار که از اون در خارج نمیشدن ولی میشدن، انگار همه داشتن به طرف اون در میرفتن ولی هیچکس خارج نمیشد ولی در حرکت بودن. بهش گفتم که دایی من تو این راه حامد رو دیدم، اون آقا رو دیدم، اون آقا رو نگاه کن. و اونم میدید و توجه میکرد. کسی کمک من نکرد، تو رو خدا بیا کمک من بکن، اگه میشه کمکم بکن. بعد به من گفتش که من اجازه ندارم کمکت کنم. گفتم چرا نمیخوای کمک من کنی؟ مگه منو نمیشناسی؟ گفت نه. گفتم بابا من مگه امیر نیستم؟ خیلی با ناراحتی ازش میپرسیدم که مگه من امیر نیستم؟ مگه من نمیشناسی؟ بعد میگفت نه من فکر میکردم دارن اذیتم میکنن. دوباره به حرفش اعتنایی نکردم و به همون مسیر ادامه دادم. نفر سومی که از اعضای خانوادم دیدم دختر خالم بود. من از ایشون آب خواستم چون خیلی تشنم بود، یعنی سلام علیک کردم باهاش، بعد آب خواستم و ایشون اظهار کرد که من نمیشناسه.
دختر خاله مرحوم یا زنده؟
نه زنده هستن. بهشون گفتم که به من آب بده.
اسمشون
فاطمه است. بهش گفتم به من آب بده. گفت من اصلا شما نمیشناسم. گفتم بابا مگه میشه منو نشناسی؟ گفت آره نمیشناسم، اجازه هم ندارم بهت آب بدم. حین همین که این دختر خالم رو ترک کردم و مسیر رو به سمت اون دربی که وارد شدم رفتم، یه آقای همراه من اومد، یه آقایی که اصلا نفهمیدم از کجای صف همراه منه. آدم قد بلند و کاملا شکل انسان قشنگ میدیدیش. این تو مسیر با من همراه من پشت سر من با یه فاصله یک دو متری با من میومد. تو راه که داشتیم برمیگشتیم با اون آقای جوون یک سری توضیحاتی راجع به اون محیط داشت به من میداد که مثلا میخواست من بیشتر باور کنم به این که نه اینجا واقعا یه فرقی با اون دنیا داره. اولین چیزی که به من نشون میداد لباس اون کسایی بود که تو اون صف بودن. بادو به من نشون میداد. ما خب بادو نمیتونیم ببینیم دیگه، هیچ کس نمیتونه بادو ببینه، حسش فقط میکنه. این اجزای باد تکون میخورد تو آسمون، تکون میخورد، میومد میخورد گوشه یکی از این پیرنایی که تو صف داشتن آدم را میرفتن و به این میگفتش که این باد بود، دیدیش؟ من هم بهش گفتم آره دیگه، چون نمیتونستم بهش بگم نه، چون واقعا میدیدمش.
شکلشو؟
شکل باد رو میدیدم.
چه شکلی بود؟
انگار که یک گونی بود، ریش ریشش کرده بودن، کاملا نخ 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 کشش کرده بودن و گرد شکل بودن. این گویر سرشه و این مواشه که ریش ریش شده و این تکون میخورد این گویه، و این گویه وقتی اصابت میکرد به یک جایی محو میشد. مثلا وقتی میخورد به گوشه پیرنه یک نفر، همون لحظه اصابت محو میشد و اون پیرنه تکون میخورد و تو میفهمیدی اون تکون خوردنه به خاطر شرایط به وجود اومدن اون باده است.
از سرم که خون فحفاره میزد بیرون، خب چون این اینجا اگه نگاه کنین اصلا جاش معلی الان اینجا پروتزه، غرق خون شده بودم. بعد مولکولای خون رو هوا میدیدم که داره مثلا خون از سر جدا میشه میاد رو هوا، دونه دونه قطره هاش گلوبولای قرمز و پلاسماش همه رو جدا جدا میتونستم ببینم تشخیص.
ولی این چیزایی که میدیدم بیشتر باور میکردم. یا یه ذره دیگه میرفتیم جلوتر، به من میگفت نگاه کن نورو، اجزای نورو من میدیدم. زمین خب یه صحرایی بود، قطعا تو صحرا شکاف رو زمین وجود داره دیگه. این نوره وارد اون شکافه میشد، قشنگ من میدیدم داره وارد اون شکاف میشه و اون شکاف رو روشن میکرد. حالا اجزایی که میگم مثلا یه چیزای مثلا گرد شکل بودن که جمعشون میکردی، مثلا جمعشون که میکردی با هم کنار هم میذاشتشون، میشد اون باده، میشد اون نوره. وقتی که اینا رو داشت به من توضیح میداد، صحنه تصادف رو به من یادآوری میکرد که تو اصلا چرا اینجا اومدی. یادت میاد الان قبل انگار اون لحظه ای که تو اتوبان من بودم یا تو بیمارستان تو حیات اورژانس بودم، انگار اون منو میدید ولی من اونو نمیدیدم، چون همه رو مو به مو به من میگفت و تو خاطرم تداعی میشد که مثلا آره این دقیقا داره درست میگه. گفت اونجا رو دیدی اینجوری شد، اونجا رو دیدی پیاده شدی، رفتی کمک کردی، تصادف کردی، همه رو داشت تداعی میکرد تو ذهنم تا اون لحظه‌ای که با ماشین اومدم داخل، تا حتی اون لحظه‌ای که داییم و پسر خالم رفته بودن. گفتن اینجا هیچ کس اجازه کمک کردن به تو رو نداره. بهم گفتش که مگه اون آقا توجیه نکرد کجایی؟ گفتم چرا، به من گفت روز آخر. گفتم روز آخر یعنی چی؟ گفت یعنی روز قیامت. گفتم الان اینجا روز قیامته؟ گفت نه، الان اینجا ظهر روز قیامته. قشنگ این ظهرشو تأکید کرد. بعد من باور نکردم، نه که باور نداشته باشم، اصلا گفتم بابا ظهر قیامت، من زنده ام، اگه قیامتی باشه من باید الان مرده باشم دیگه. گفتم پس من الان اینجا چی کار میکنم؟ گفت تو مردی. گفتم من باور نمیکنم. گفت مردی تو الان؟ باور نداری که مردی؟ گفتم نه، چون پس من الان کیم که اینجا وایسادم جلو شما؟ گفت حالا بیا ادامه بدیم راه، باید بگم.
وقتی تو راه داشتیم میرفتیم جلو، مجدد به یه آقای دیگه برخورد کردم که پیرمرد بود، یک پیرمردی بود. بعد فکر میکردم که این آقا، این آقایی که همراه منه و اون اقوامم هم مثل پسر خالم، مثل دختر خالم، دارن منو اذیت میکنن، مثلا که اظهار میکنن ما تو رو نمیشناسیم. من فکر میکردم از قصد نمیخوان کمکم کنن. حتی به این آقایی هم که همراه هم بود اعتنایی نکردم، رفتم پیش اون پیره مرده، بهش گفتم، یعنی دقیقا عمو صداش کردم در صورتی که عموی من نبود، بهش گفتم عمو من اینجا با ماشین داشتم میومدم، اون آقا به من گفتش که من اجازه ندارم کمکت کنم، اون دختر خالمه به من آب نداد، اون پسر خالمه به من گفت من نمیشناسم، این آقا میگه تو مردی، من واقعا مردم. بعد از اینکه این صحبت رو باهاش کردم از من فاصله گرفت، چند قدم اومد عقب پیره مرده، به من گفت بیا این ور، بیا سمت ما. من نمیتونستم برم سمتش، یعنی انگار که مثلا پا ندارم، اصلا اجازه نداشتم هم مسیر اون شخصایی که داشتن از این در میرفتن تو برم. بعد گفت حالا دور بزن. من چرخیدم با یه سختی خیلی زیادی، انگار که یه وزنه 1000 کیلویی رو سر من بود، چرخیدم. گفت حالا برو اونور به راحتی، مثلا حتی از الان که راحت دارم راه میرم راحت‌تر راه میرفتم، انگار که باید همون بری میرفتم. گفت دوباره برگرد. دوباره من با همون سختی برگشتم. گفت حالا همین چند قدمی که رفتی رو دوباره برگرد، همون چند قدم هم من دیگه نمیتونستم برگردم، همون چند قدمی که تون چند ثانیه رفته بودم. گفت حالا دیدی مردی؟ گفتم خب چرا؟ گفت چون اجازت دست خودت نیست، اینجا برعکس اون جاییه که ازش اومدی، اونجا اگر خود مختار هر کاری میکردی و اجازه خودت دست خودت بود، اینجا بابت کمک کردن دکتر هر میگفت، بابت آب دادن، بابت شناختن، بابت هر چیزی، حتی راه رفتن خودت باید اجازت صادر شه. من اینجا حسی که به منتقل شد، یه ذره باور کردم که یه اتفاقاتی افتاده. اون آقایی که همراه من این مسیر رو می اومد عقب وایساده بود، نظارگر این حرفای منو پیره مرده شده بود. بعد به هم یه لبخند ملی زد، گفتش که خب حالا بیا دوباره با هم بریم، یعنی وایساده بود تا من قانع شم بعد دوباره بریم. رسیدیم، تو این حرکت بودیم، رسیدیم به نزدیک یه میز، یه میز خیلی ساده دو نفره که پشتش دو نفر نشسته بودن، روبروش یه صندلی، پشت اون دو نفر یک نفر ایستاده بود و دو نفر این ور صندلی به صورت ایستاده به صورت کاملا رندوم میرفتن داخل صف، یک نفر رو می آوردن بیرون. وقتی هی نزدیک اون میز می شدم، اون جوونه به من میگفتش که این میدونی چیه؟ گفتم نه. این گفت دارن اعمالش رو بررسی میکنن. من اینجا یه خورده ترسیدم، واقعیت یعنی خیلی بیشتر باور کردم که نه، اینجا واقعا یه اتفاقاتی داره میفته. گفت وایسا نگاه کن. من هم همجور داشتم نگاه میکردم، خیلی نزدیک شده بودیم بهشون. اون آقایی که آورده بودن از صف بیرون یه آقای پیرمردی بود، یک پیرمردی رو آوردن اونجا. اونجا یه فضایی ایجاد میشد که هر زمان اراده میکردی که مثلا این چیه، اگر اجازه‌ای بود، بهتر بگم اجازه، خودت میفهمیدی، ولی اگه قرار بود گنگ بمونی، بی جواب بمونی، میموندی. انگار همه چی برنامه ریزی شده بود، انگار از قبل به این داستان یه داده ای داده بودن که اینجا رو بفهمه، اینجا رو نفهمه، اینجا رو متوجه شه، اینجا رو با سوال متوجه شه. و این حس رو من درک کردم اون لحظه که اون پیرمرد رو آوردن نشوندن رو صندلی.
من کل سرگذشت زندگی این آقا بر حد یک دقیقه جلو چشای من رد شد. من متوجه شدم که این چیه، چه کار است، چی کار میکنه. این آقا یه کارخونه دار بود، یه آدم سرمایه داری بود. من میدونستم تازه هم فوت کرده بود و اینکه خیلی آدم درستی بود از نظر اخلاق، رفتار، معنی شخصیت. این تنها ایرادی که داشت فقط با زنش بد حرف میزد، همین. یعنی لحن کلام صحبتش با همسرش خیلی بد بود، تند بود.
سوالم اینه اونجا دیدید زندگیشو گذشته رو یا از قبل ایشونو میشناختید؟
نه اونجا دیدم
بله،
ولی قبل از اینکه بخوان اونا با هم شروع کنن به حرف زدن، اون دو نفری که اون بر میز بودن و این پیرمردی که این بر نشسته بود،
کل پیشینه رو دیدید؟
کل پیشینه‌شو میدید، میدیدید که چه آدمیه، چه جوریه. وقتی که شروع کردن به حرف زدن، یک از این عین پوشه‌های قدیمی باز شد جلوی اون دو نفر، توش ورق بود، ورقایی که از هم جدا شده، انگار منگنه نداشتن، قشنگ جدا جدا. هر ورق مخصوص یکی از اعمالش بود که انجام داده بود، حالا یا خوب یا بد. وقتی که داشتن دونه دونه اعمالش رو بررسی میکردن، دقیقا با اون چیزی که من از سرگذشتش قبل نشستن دیدم یکی بود. آدم خوبی بود، خیلی. رسیدن به برگه آخر، برگه صفحه آخرش، گفتن که خب این همه کار خوب انجام دادی، دقیقا اون دو نفر بهش گفتن این همه کار خوب انجام دادی، اینا به کنار، میرسیم سر این موضوع. اون آقا هم تعجب زده نگاه میکرد که مثلا چه موضوعیه که خان بهش آخر رسیدی. گفتن همه اینا، کارهای خوبی که کردی، گروه حلال کردن زنت میشه. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی این که زن شما، همسر شما، به دلیل این که شما باهاش بد صحبت میکردی از شما ناراضیه و تمام اعمال خوب شما گروه حلالیت ایشون میشه. این پیرمرد از عصبانیت بلند شد، قشنگ جلو چشممه بلند شد، ناراحتیشو با پرخاشگری نشون داد که مثلا چرا من این همه کار خوب کردم، این همه نماز خوندم، این همه زکات دادم، خمس اعمالمو دادم، خیلی آدم معتقدی بود، خیلی، این همه کار خوب کردم، این همه گشنه من سیر کردم، حالا همه اینا گروه این باشه. پس دقیقا اینجوری گفت، پس از اول نمی کردم. گفت نه حساب میشه، ولی اول حلال، اول این باید حلال کنه، بعد به اینا رسیدگی بشه.
خب چطور؟ باید چی کار میکرد؟
خب الان خدمتتون میگم. وقتی که این موضوع تموم شد، اونجا یه فلشبک بزنیم عقب، من فهمیدم از طرز دادرسی کردن، از طرز رسیدگی کردن به این موضوعات، انگار همه اعمالت رو رسیدگی نمی کنن. یک کار خوب، یک کار بد. کار بد که میگم شاید از نظر من یا از نظر همه ما بد نباشه، ولی از نظر اونا بده. اونا که میگم منظورم ملائک یا هر کسی که مسئول رسیدگی به پرونده های ماه. یه موقع هم هست یکی که کار خوبی انجام میده که اگه انجام نمیداد بهتر بود. خلاصه بعد از اینکه اون ناراحتش رو نشون داد، ناراحت برگشت تو صف. اون جوونی که همراه من بود گفت نگاه کن ناراحت داره برمیگرده. گفتم برای چی؟ خب این که هنوز اعمالش رسیدگی نشده. گفت نه نگاه کن، اون خانومه رو تو صف از دور به من نشون میداد، ناراحت بود. ناراحتی من مثلا منظورم این نیست که گریه کنه یا مثلا قیافش ناراحت باشه، نه، معلوم بود ناراحته. یا میگفت اون پسره رو نگاه کن چقدر خوشحاله. خوشحالی هم به معنای این نیست که لبخند رو لبش بود و فلان، نه اصلا، میفهمیدی که اون خوشحاله. گفتم خب چرا اینا اینجوری هم؟ گفت یک بررسی کلی از اعمال اینا انجام شده، یک مسئله نابخشودنی توی اعمالشون وجود داره، تا اون تکلیفش روشن نشه به بقیه اعمال رسیدگی نمیشه. گفتم پس الان ناراحتی یا خوشحالی هر کس به خاطر، گفت آره، اگه هر کس خوشحال اون عمله نیست تو کارنامش، اگه هر کسی ناراحت اون عمله هست که نباید باشه.
راهکاری نداشت؟
نه، هیچ راهکاری نداشت تا به اون موضوع رسیدگی میشد. دوباره اون دو نفر یک نفر دیگر رو از تو صف می آوردن. این سری یه جوونی را آوردن، یه آقا پسر 30 ساله. این آقا پسر اسمش سپهر بود. من اصلا تو این دنیا ندیدمش، اصلا نمیشناسمش، ولی میدونستم که این چی کار کرده، کجا رفته، چه کارهایی انجام داده، حتی اسمشم یادم مونده. و بچه محله شمال شرق تهران بود، یعنی سمت تهران پارس، میدونم اینو چون از سرگذشت زندگیش متوجه شدم. یکی از گندلات‌های اونجا بوده، حالا تو چه زمانی و تو چه وقتی تو اونجا زندگی می‌کرده اونو نمی‌دونم. وقتی که آوردن نشوندنش اونجا، عین همون پیرمرده شروع کردن به رسیدگی به اعمالش. هر چی که ورق می‌ذاشتن اینور، یعنی به یکیش رسیدگی می‌کردن می‌ذاشتن، این آقا سپر حالش بدتر می‌شد. خیلی خیلی اصلا به یه مرحله ای از بدی رسید که مثلا
چرا حالش بدتر میشد؟
به خاطر کارهایی که کرده بود.
بله،
انقدر حجم این کارا سنگین بود که به اون برگه یکی مونده به آخری رسید، یک صدای خیلی ترسناک، خیلی ترسناک، یعنی جوری صداش هم بلند بود هم ترسناک بود هم تعجب آور بود که آدم اصلا باید دستشو میذاشت رو سرش، رو گوشش که نشنوه از شدت خشمناک بودنش. یکی از آیه های قرآنه که هممون هم شنیدیمش. اون لحظه که داشتن به این موضوع رسیدگی میکردن، اون آیه با صدای خیلی خشمناکی تو اون فضا پیچید و همه شنیدن و من از شدت ترسی که توی قلبم، توی بدن من به وجود اومد، من دستمو گذاشتم روی گوشم که نشنوم این صدا رو، ولی خب شنیدم دیگه. اون آیه هم آیه والله سریع الحساب بود. اون عملی هم که این آقا انجام داده بود تعرض به یک زن بود به صورت کاملا نارضایت.
بریم بیرون.
وقتی که متوجه شدیم اون صدا از خشم و ناراحتی این کارش توی فضا پیچید، گذشتن ازش، گذر کردن و برگه رو گذاشتن اینور، رسیدن به برگه انتهایی. دوباره یه فلشبک رو به عقب بزنیم، رو به عقب پرونده ایشون. ایشون یک جوونی بود، آره، من میخوام سرگذشتش رو بگم، که به هیچ کاری که من شده بود ازش، چه از نظر انسانی، چه از نظر شرعی، چه از نظر قانونی، نه نگفته بود. اصلا نه نگفته بود، همه رو راحت بدون هیچ ابا و ترسی انجام داده بود. خیلی آدمی بود که اصلا چجوری بهتون بگم، هیچ جوره نمیشد اصلا رو کلمه انسان رو این آدم بگذاری. و خودش اون حسی که بهش وارد شده بود سر این کارا، هر لحظه سرش پایین تر می اومد، هر لحظه سرش پایین تر می اومد. ولی برعکس این دنیا بود، یعنی یه جا مثلا اگه یقش رو می گرفتن اون بدتر می کرد، ولی اینجا هر چقدر که اون کارا رو واسش مرور کرده بودن و حساب می کردن و رسیدگی می کردن، هی سرش پایین تر می اومد، هی سرش پایین تر. فقط و فقط تنها کاری که این آقا سپر انجام داده بود تو کل زندگیش این بود که این تو 10 شب محرم هیچ کاری انجام نمیداد، حتی عزاداری هم نمیکرد، حتی اینکه بره داخل سینه بزنه، روزه بخونه، یا مثلا حالا عزاداری کنه به هر نفعی، اصلا انجام نمیداد. فقط میرفت جلو در هیئت وای میستاد، یه دقیقه نگاه میکرد و بدون اینکه هیچ عمل خطایی انجام بده میرفت خونه، میخوابید، دوباره هم. بعد تو 1 سالی از محرمهای سالهای زندگیش که سال آخر عمرش بود و من میدونستم اون سال قراره بمیره چون تو سرگذشتش دیده بودم، ایشون به قصد توبه بعد از اینکه محرم تموم میشه با کاروان همون هیئتی که میرفته حالا جلو در هیئت به هر دلیلی، قصد میکنن که برن سفر کنن به سمت کربلا. ایشون به نیت توبه کردن با صاحب کاروانی صحبت میکنه که منم میخوام بیام و فلان. وقتی که قبول میکنن حالا توبهشو هر چیزیشو که بره، توی راه مسیر یک صاحب کاروانی یک پیرمردی تو این سفر بوده که اون پیرمرد از نظر شنوایی و بینایی یه ذره کهولت سن اذیتش کرده بود، شنوایی بیناییش پایین اومده بود. وقتی که میره به این جوون میگه، میگه این پیرمرد شما هم جوونه، ماشاءالله سرزبونداری هستی، حواست هست، حالا قصد کردی که حالا آدم درستی بشی، تا آخر سفر حواست به این بابا باشه. این جوونم به خاطر اینکه رو حساب توبه کردن صاحب کاروانی قبول کرده بیا تو اون کاروانو برن، تو معذوریت قرار میگیره و قبول میکنه، میگه ایراد نداره، من تا پایان سفر مراقب این آقا هستم. موقع خلاصه میرسن کربلا، حالا اینا رو دارن همه رو به من تو اون سرگذشت زندگی به من نشون دادن و من متوجه شدم و الان داره توسط اون 2 نفر ملائکی که مسئول رسیدگی به پروندش هستن داره رسیدگی میشه بهش و هممون داریم میشنویم. وقتی که میرسن کربلا، خب 6-7 شبانه روز این آقا سپر این پیرمرد رو میبره، میاره، میبره حرم، زیارت میکنه، نماز میخونن، میرن خرید واسه خانه، واسه نوه هاش پیرمرده سوغاتی میخره، هر جایی که این پیرمرد میخواست بره این آقا سپر همراهش میرفت. روز آخر که قصد داشتن برگردن دیگه از سفر، پیرمرده بهش میگه بیا بریم نماز رو تو حرم بخونیم و دیگه بریم به سمت. این آقا سپر وقتی میبرتش به سمت حرم که نماز بخونن خیلی ناراحت میشه، یعنی بعد اتمام نمازشون تو بین الحرمه روبروی حرم وای میسته.
کی ناراحت میشه؟
آقا سپر، از این که چرا این کار رو قبول کرده. حالا ناراحتیشم الان بهتون میگم. آقا سپر وای میسته روبرو حرم، حرم آقا امام حسین، میگه که بیا. دقیقا کلماتی که استفاده کرد همین بود که بیا مثلا اومدیم توبه کنیم، اینجا یه پیرمرد رو آوردن گذاشتن بغل من، نگذاشتن زیارتت کنم، نگذاشتن آب توبه بریزم رو سرم، نگذاشتن ابراز ندامت کنم پیشت، این حرف رو داشته میزده. اون لحظه که داشته این حرفا رو حالا حالت گله یا ناراحتی روبرو حرم میزده، برمیگرده این ور از ناراحتی حرفای خودش به پیر مرده که میگه بیا بریم حاجی، بیا بریم، ما که نیومدیم اینجا هی مراقب تو باشیم، بیا بریم. پیر مرده بهش با اشاره میگه که صبر کن، انگار داشته حرف میزده با یک نفر. حالا اینجا رو کات کنید، میریم سم، میایم اینجایی که دارن رسیدگی میکنن، دقیقا همینجا اون صحنه ای که من از سرگذشته دیدم و اینجا دیگه همه دارن نگاش میکنن. اون لحظه که اون آقا سپر به اون پیر مرده میگه بیا بریم، همش اسیر توییم و فلان و این حرفا، که پیر مرده ازش اجازه میخواد یه لحظه صبر کن دارم حرف میزنم، من تو سرگذشتش ندیدم، ولی اونجا به اونجا به تصویرش کشیدن. اون لحظه اون پیر مرده داشته با آقا ابو عبدالله حسین حرف میزده و ما نمیدیدیمش تو اون سرگذشته، ولی الان اجازه داشتیم ببینیمش. و پیر مرده داشت با امام حسین حرف زد راجع به این جوون که تو این سفر منو کمک کرده، من هر جایی خواستم با من بوده، توی حالا توی این محلی که من میشناسمش بچه درستی نبوده، ولی الان اومده به قصد این با من حرف زده، شبا میخواد توبه کنه و حالا اگه میشه به هوای این که مراقب من بوده تو کمکش کن. دقیقا این صبح مکالمات که تموم میشه، این آقا سپر اونجا خیلی ناراحت تر از حالتهایی میشده که اعمال بدش رو رسیدگی میکردن، اون حس چجوری بدونیم، حس شرمندگی بهش دست میده که مثلا چرا دقیقه آخرش رو خراب کرده، به پیر مرده گفته بیا بریم و فلان و حالا هرچی، ناامید شده. من عقب اون میز، یعنی با 100 متر فاصله عقب‌تر تو اون صحراه، تقریبا یک سری آدمی دیدم، یک سری انسان که اصلا صورتشون مشخص نبود، نه اینکه دور باشن و فقط به خاطر اینکه حاله ای ازشون مشخص بود که به شکل مثلثی شکل وایساده بودن، یعنی نفر اولشون جلو، بقیه تنه به تنه هم تا عقب‌تر، همینجوری به شکل مثلث، و یک نفر از اونا با 20 متر فاصله ازشون وایساده بود، یک نفر از اون جمع. من می‌دیدم این تفاوت رو که نزدیک‌تر بود به میز. برگشتم با این آقا خواستم شروع کنم صحبت کردن، تا خواستم شروع کنم بهم گفتش که دیدی؟ گفتم آنه. گفت الان دیگه باور داری چی شده؟ الان باور کردی که چه مردی؟ دقیقا همینو بهم گفت. اینجا دقیقا جایی بود که من باور کردم مردم، یعنی این حس بهم القا شد که من آره دیگه من مردم دیگه، اون من بودم، اونی که تو بیمارستان بود، اونی که تو اونجا افتاده بود من بودم، الانم اومدم اینجا و اینا رو متوجه می شد اون آدمی که من داشتم بهش می گفتم. انگار کسی که اونجا بود، حالا چه اینایی که تو صف بودن، چه اون دو نفر، چه هر کسی دیگه، حضور این شخصی که همراه من بود و مثلا متوجه نمی شد، انگار من فقط متوجه می شدم ایشون همراه منه. به من گفتش که برو نوبت توه. اون لحظه که گفت نوبت منه، من خیلی ترسیدم، ترس از این که نه مثلا الان میکشنم یا الان چه بلایی سرم، نه، حس ترس بهم دست داد، حس دلهور آوری بهم دست داد وقتی رفتم.
که
از این که میخوان حساب کنن اون کارهایی که کردم. من وقتی رفتم جلو نشستم رو اون صندلی، یه پرونده رو باز کردن، شروع کردن برق گذاشتن. تمام اون چکه از لحظه‌ای که بغل گوش من از اون گفتن تو نوزادی تا اون لحظه‌ای که رسیده بودم اونجا، همه‌شو با من حساب کردن. مثلا یه کاری بود انجام داده بودم، خوب بود، تموم، گذاشتنش. یه کاری بود بد بود، نباید میکردم، گذاشتنش.
از اینا چیزا یادتون هست؟
نه، ولی یادمه که از بچگی بهش رسیدگی کردن. وقتی که از بچگی بهش رسیدگی کردن، من میخواستم این سوال رو از اون دو نفر بپرسم ولی روم نمیشد.
چه سوالی؟
اینکه مثلا چرا دارید از بچگی حساب میکنید؟ و من هیچی نمیگفتم، فقط همجوری گوش میدادم و متوجه شدم که نه، اصلا به سن و این چیزا نیست.
میخوان نشون بدن شما ببینی.
آره،
نه اینکه حالا حساب یا حساب نیست، بس اینه که شما بدون که ما همه چیزو یاد داشت.
این کارو تو 4 سالگیت کردی، این کارو تو 5 سالگیت کردی،
بدون که همه چیز اینجا
آره مورد حساب
ثبت شده.
آره ثبت شده بود.
یادداشت یا عرض کردم نه به معنای نوشتن، یادداشت به معنای به یاد داشتن. بله.
موقعی که داشتن اعمال منو رسیدگی میکردن، من متوجه اون شخصی که با چند متر فاصله از اون حالت مثلثی شکل بودن، توجهمو جلب کرد که داره به من نگاه میکنه. من همینجوری نگاش کردم، دیدم به این حالت مثلا وایساده روبروی من عقب اینا داره اینجوری به من نگاه میکنه. اصلا هم صورتش مشخص نبود، یه لباسی هم تنش بود که سبز انقدر کمرنگی بود که مایل به قهوه‌ای نه خاکی رنگ شده بود. سبز کمرنگی که مایل به نسکافه‌ای رنگه. موقعی که حواسم رفت اون، اینا برخورد کردن به یکی از اعمال من تو یکی از روزای زندگی من. یه سال آقای موزون تو یکی از این هیئت‌ها دعوت شده بودم. وقتی شما به عنوان یه مهمان دعوت میشی توی هیئت، خب اون جمع حداقل از 100 نفرشون 50 نفرش تو رو میشناسن. وقتی که من رفتم و عزاداری تموم شد، به من یه غذا چند تا اضافه داده بودن. سوا اینکه یه دونه خوردم، منم اضافه داده بودن.
چند ساله بودین حدودا؟
فکر میکنم 16-17 فکر میکنم. وقتی که به من این غذا رو دادن، من همه میدونن من عادت دارم اصلا غذا اضافی خونه نمیبرم. من تو راه هم شده من میدمش به یه رفتگری چیزی. اومدم از در آشپزخونه هیئت بیرون، دیدم که یه خانومی داره از اون ور خیابون، دقیقا یه خانوم چادری، نه پیر بود نه جوون بود، داشت با چادر رد شد. من گفتم برم غذا رو بدم به اون. دقیقا همین رو که گفتم، یکی از بچه محله قدیمی با موتور اومد جلو در هیئت، زد رو ترمز بایستاد. من اصلا اون خانومم حتی نفهمید که من میخوام غذا رو ببرم بدم بهش، چون اصلا مجال و فرصت این نبود که بگم خانوم بیا این غذا رو بدم. من نمیدونم چی شد من این غذا رو دادم به اون آقا پسر.
حالا اینشون رفیقه و میشناسه و
نه به خدا، اصلا به هوای این که چون این منو میشناسه یا اون منو نمیشناسه یا اینو من باشنونم یا اون اصلا غریبه است، اصلا من نمیدونم چی شد که مثلا همینج غذا دادم به اون بدون این که اصلا توجهی بکنم دیگه به اون خانوما. و اصلا یادم رفت، فکر میکردم اصلا چه کالو من چه کار کردم دادمش به این. من میخواستم بدم به اون دادمش به این. این یکی از اعمالی که داشتن روش پافشاری میکردن و حسابشو دقیق تر انجام میدادن. و وقتی که تصویر تمام شد من خیلی شرمنده شدم. یعنی اون لحظه من آرزو میکردم که کاشکی من هیچ موقع از وقتی که از شکم مادرم اومدم بیرون، دقیقا این آرزو رو کردم، و کاشکی دست نداشتم که اصلا این قضا رو بخوام دست بگیرم که به این خانم بدم یا به اون آقا. یه عذابی به من وارد شد، یه دردی به من القا شد که اصلا تو زندگیم همچین حس دردمندی یا شرمساری ندیده بودم.
این چه نوع درد و عذابی؟
انقدر عذاب اون شرمندگی زیاد بود که اگه تو رو میکشتنت دردش کمتر بود،
آسان‌تر بود.
من تا خواستم شروع کنم صحبت کردن راجع به این که بابا من عقص این کارو نکردم و فلان، تا خواستم شروع کنم یکی از اون دو نفر گفت برای چی کاری که با نیت داخلیت مطابقت نداشت انجام دادی؟ سرم خلاصه آوردم بالا و بهشون گفتم خدا شاهده تا اسم خدا رو آوردم اون عذابه، اون درده، اون حسه، انگار زبون، انگار من لال بودم، به من قدرت حرف زدن دادن، انقدر حس عجیب بود. تا اسم خدا رو آوردم گفتم خدا شاهد من از قصد این کارو نکردم. تا گفتم خدا شاهده یک شخصی پشت این دو نفر ظاهر شد، اون خود من بودم. یک شخصی ظاهر شد به شکل من، دقیقا عین من، اون نیت قلبی من بود. زمانی که چیزی رو انکار می کردی یا می خواستی دروغ بگی یا هر چیز دیگه‌ای که خلاف واقعیت تو پرونده بود یا بهش شک می شد یا مثلا تو مزان ابهام و ایراد قرار می گرفت، اون ظاهر می شد. من اون لحظه که گفتم خدا شاهد من قصدم این نبوده، اون ظاهر شد، نیت قلبی منو نشون داد. وقتی که نیت قلبی منو نشون دادن که آره درسته من عملی که انجام دادم با نیت قلبی مطابقت نداشته، اما نیت قلبی من این نبوده که من بخوام بدم به این آقایی که میشناسم، یعنی تا این حد، تا این میزان رسیدگی انجام
دقیق بودن،
یعنی انقدر دقیق بودن که هیچ جوری نمیشد هیچ کاری رو انکار کنی. اون لحظه نشون دادن که نیت قلبی من واقعا این نبوده که من نخوام به اون خانم بدم و این آقایی که میشناسم بهش بدم. وقتی که اینو متوجه شدن، بعد دقیقا این ما برخورد میکردن، یعنی مثلا وقتی پشتشون ظاهر میشد روبروی من بود، با صندلی برمیگشتن عقب نگاه میکردن، اون دو نفر نگاه میکردن ببینن چی بوده قضیه. وقتی متوجه شدن کاملا اون درده برطرف شد. خلاصه تموم شد و گذاشتن اون برو. من اون لحظه که اصلا نفس کشیدم بعد از تموم شدن این ماجرا، دوباره نگاه هم افتاد به اون پشت و اون 14 نفری که وایساده بودن. اون 14 نفر سر جاشون بودن، چون بغل و سینه به سینه هم بودن، و اگه یکی از داخلشون بیرون می اومد طبیعتا متوجه می شدی که یکی از بینشون از تو صفه به اون شکلی اومده بیرون. یک شخصی با فاصله از اون صف اومده بود، وایساده بود پشت میز، یعنی خیلی نزدیکتر بود به ما تا اون 14 نفر، و همینجوری داشت به من نگاه میکرد و من متوجه شدم که اون خانومه. وقتی که داشت منو نگاه میکرد سرش هم خم کرده بود، کمرش هم خمیده بود و خانومی کوتاه قد بود، داشت همینجوری به من نگاه میکرد. وقتی که نگام افتاد به اون، دوباره حواسم پرت شد سمت این دو نفری که داشتن به پروندم رسیدگی میکردن، رسیدن به یکی از انبارم، گفتن خب، خوندن روش، گفتن خب این موضوع باید بعدن بهش رسیدگی شه. من خیلی ترس، باز حس دلهوره دست داد که وای یا امام حسین این چیه دیگه که داره اینجوری میگه. گفتم چیه؟ گفت این باید بهش بعدن رسیدگی شه. پرونده رو بست، من بلند شدم برگشتم دوباره نزدیک صف پیش این آقایی که وایساده بود.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.